بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. آخرین روز درس امسال است و دقیقا 121 جلسه درس ماست که به اصطلاح اصرار داریم تعطیلات کم بشود و بیشتر خونده شود. فکر کنید جلسات دیگر چگونه خواهد بود. و اینها نشان میده که بالاخره باید یه روز تجدید نظر در تمام برنامه های تعطیلی های حوزه ها، دانشگاه ها، ادارات، مسائل مختلف این کشور بشود، چون این همه تعطیلات سبب عقب ماندگی علمی، اقتصادی، فرهنگی و تمام جهات خواهد شد. انشاءالله امیدواریم اون روز دور نباش. و اما حدیث اخلاقی حدیثی است که نسبتاً مفصله، اما من به خاطر اینکه روز آخر درس است و مطالب درسمونم زیاده فشرده عرض میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: مالی ارا حب الدنیا قد غلب علا کثیر من الناس. مالی ارا حب الدنیا قد غلب علا کثیر من الناس حتی که ان الموت فی هذه الدنیا علا غیرهم کتب و کأن الحق فی هذه الدنیا علا غیرهم وجب و حتی کأن ما یسمعون من خبر الاموات قبلهم عندهم کسبیل قوم سفر. سفر جمع مسافره، جمع سافره. اما قلیل الیهم راجعون. در بهار الانوار جلد 74 صفحه 125 می‌فرماید: چرا من می‌بینم حب دنیا بر گروهی آنچنان غلبه کرده که مرگ رو به کلی فراموش کردن، کم نسته تا اشتباه براشون پیدا شده. اول خیال میکنن مرگ مال دیگرانه، مال همسایه است، علا غیرهم کتب. دوم خیال میکنن حق بر دیگران واجبه. حق ممکنه به معنی مرگ باشه و تأکیدی بر جمله قبل میشود، یا حق یعنی وظایفه. خیال میکنن دیگران موظفه به وظایف الهی هستن، اونا مستثنا هستند و آزاد. سوم اشتباهی که برشون پیدا شده، خیال میکنند این جمعیتی که از میان ما میروند با دست خودمون برمیداریم و در قبر میگذاریم، اینا مسافرین هستند، چند روزی خداحافظی کردند و بعد از یکی دو هفته و چند هفته و چند ماه برمیگردند. البته این خیالات رو هیچ کس نمی کنه، ولی گاهی عمل انسان بیانگر این حقیقته. در مراسم تشییع شرکت کرده، داره قاه قاه میخنده. در مراسم ختم و فاتحه شرکت کرده، همش با رفیق بغل دستیش حرفای دنیا، شیطنت ها، حرام ها، حلال های بی حساب. عملش نشان میدهد که باور نمیکنه فردا هم مجلس فاتحه ما رو میگیرن، دیگران میان میشینن تو مجلس فاتحه ما. امروز ما با دست خودمون بدنی رو برداشتیم، به خاک سپردیم، بعدم نشستیم یه فاتحه هم بالای سرش خوندیم و برگشتیم. خیال نکنه فردا دیگران بدن ما رو برمیدارن میارن میزنن اونجا، فاتحه میخونن برمیگردن. باور نمی کنه اینا که رفتن دیگه نمیان، خیال میکنه مسافرینی چند روز دیگه میان. قاه قاه داره میخنده، شوخی میکنه، بذلگویی میکنه، حرف دنیاست. عجیب این دنیا، چنان پرده های غفلت بر چشم و گوش انسان میاندازد که انسان واضح ترین واضحات زندگی رو فراموش میکند. واضح ترین واضحات زندگی چیه؟ مرگ. هر که باشی و به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. انبیا، اولیا، صلحا، قدرتمندان، زورمندان، ثروتمندان، زهاد، همه بدون استثناء باید از این کانال عبور کنن. این که میگن مامن آمن الا وقت خوز، خود مامن آمن الا وقت خوز تخصیص خورده، بعضی عموما تخصیص نداره. عموم مرگ هست، کل نفس ذائقة الموت، ابدا تخصیص نداره. هر نفس، هر انسان، هر موجود، همه میمیرن. در عمل نمیخوایم باور کنیم این معنا را. چرا؟ حب دنیا. زید حدیث داره، پیغمبر میفرماید با دست خودتون اینا رو میذارید توی قبر، بعدم میراثشون رو میخوری. فکر نمی کنید شما را میزن تو قبر، میراث شما را دیگران میخورن. هیچ در فکر این مسئله نیستی. حب دنیا چشم و گوش رو کر و کور میکنه. تمام بدبختی هم همینجاست. این همه جنگ ها، این همه نزاع ها، این همه کشتار های بی حساب، این همه ظلم و ستم ها، این همه جنایت ها، این همه دروغ ها، این همه تزویر ها، این همه تقلب ها، این همه کم فروشی ها، این همه حق مظلومان رو بردن، رشوه خواری ها، رباخاری ها، جنایت، همش مال همین حب دنیاست. در حالی که اگر انسان بدون فردا رو خبر نداره چه خبره، ساعت دیگری نمیدانه چه خبره، نمیدانه. اگر اینو انسان توجه داشته باشد، دیگه این حب دنیا کور و کرش نمی کنه، این همه خودش آلوده یه گناه نمی کنه. در حدیثی داریم ظاهرن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود می دونید باهوش ترین مردم کی هستن؟ باهوشترین مردم. بعد خودش جواب این سؤال رو بیان فرمود، فرمود ان اکیسکم اذکرکم للموت. باهوشترین مردم اونهایی هستند که به یاد مردن باشند. وجب این است بعضی خوششون نمیاد اسم مرگو ببرن. گاهی صحبت میشه میگن آقا نگوی حرفا رو، هفت قرآن در میان، چشم شیطان کور، گوش شیطان کر، خودمون به غفلت بزنیم. فرمود فراموش میکنید چیزی که او شما را فراموش نمی کند. چه اشتباهیست؟ فکیف غفلتکم اما لیس یغفلکم. به هر حال امیدوارم انشالله هم در زندگی خودمون هم دیگران توجه بدیم به این معانی، بلکه انشالله این خوب به دنیا که سرچشمه همه گناهان است، این از قلبها کنده بشد یا لااقل تأثیرش کم بشود، به اون هم قانعیم. دو مسئله در پیش دارید برادران عزیزی، که مسئله انتخابات است که باید به اون اهمیت داد. سوال میکنن از ما، ما بارها گفتیم برنامه‌ای نداریم برای تعیین کردن کسی و نباید از مراجع انتظار تعیین داشت، مصلحت در اینه. ولی خب هستن آگاهانی در میانتون، سوال کنید بین خودتون و خدا، حساب کنید سالمترین، بهترین ولو نسبی، متدینترین، کرامتترین، اینها رو حساب کنید بین خودتون و خدا. این چیزی نیست که انسان گرفتار تعصبات درش بشود. باید جوابگوی خدا باشه. یه رأی یعنی پذیرش شرکت در مسئولیت 4 سال. بین خودتون و خدا اگرم شک کردی از اهل خبره اطلاع افراد آگاه میپرسید و مردم رو هم به اون چه آگاه شده اید آگاه میکنید، و انشاءالله امیدواریم که خداوند هم خطرات هم خود انتخابات که انشاءالله هیچ گونه درگیری نشود که مردم باهوشند و انشاءالله نخواهد شد، و هم نتایج آن را انشاءالله برطرف کند و خداوند آنچه اصلح و صالح است برای این مردم مقرر داره. دعا هم بکنید، توسل هم داشته باشید، آنچه صلاح است انشاءالله مقدر برای ما بشود. خداوند در این مسئله و مسائل دیگر به اعمال ما نگاه نکند، به فضلش به ما عمل کند نه به عدلش. و اما موضوع دومم، تابستان رو در پیش دارید، تابستانی که 3.5 ماه یا 3 ماه حداقل به طول می انجامد، حدود نیمه شهریور قاعدتا درس ها شروع میشه، اعلام میشه یا 4 روز قبل یا 4 روز بعد، حدود نیمه شهریور، و 3 ماه تمام میشود. در این 3 ماه عمرتون به بطالت نگذرد. من بارها عرض کردم انسان اون روزی که برنامه نداره صبح غروب میشه هیچ کار نکرده، اما وقتی برنامه داشته باشه این کار و این کار و این کار و این کار، برنامه امروز منه، خیلی اون روز میتوانه پیشرفت کنه و میتواند نتیجه‌ای داشته باشد. فبنان علازالک برنامه ریزی کنید. 2 برنامه رو فراموش نکنید. یه برنامه، برنامه تکمیل نقایص علمی، درس های فقه و اصولتون عقبه تکمیل کنید، ادبیاتتون خوب نیست تکمیل کنید، از تفسیر آگاهی ندارید یه برنامه تفسیر بذارید، در عقاید پای شما میلنگه و نمیتونید دفاع کنید در مقابل شبهات امروز، برنامه بذارید. برنامه فردی هم پیش نمیره، دو نفر، سه نفر، چهار نفر با هم برنامه بذارید، کارها رو پیش ببرید. یکی برنامه های علمی حتما برنامه ریزی کنید و با برنامه ریزی مشکل حل میشه، بتالت نیست. دوم هم برنامه های تبلیغی. امروز فی اشد دل حاج هستیم به تبلیغ اسلام و مکتب اهل بید. در داخل و خارج مرتب دارن حضور هجوم می آورن و مخصوصا جوانان و طعمه خودشون قرار دادن، هدف قرار دادن. بکوشید برای جوانان، برای نوجوانان عیب نیست، نقص نیست. برای اونها برنامه بذارید، پاسخ سوال بذارید، بیان عقاید بذارید، تفسیر بذارید، تاریخ اسلام بذارید، امتحان بذارید، نمیدونم مسابقه بذارید. یه برنامه هایی که وظیفه سربازان امام زمانه. تمام کوششون این است که این دین رو بگیرن. یه وقت امام قدس سره میگو همه دشمنان خارجی و داخلی هدفشون اسلامه. خیلی ها باور نمی کردن. کجا هدفشون اسلامه؟ هدفشون حکومت؟ نه، حالا معلوم شد دیگه هدفشون اسلامه. رجال درجه اول آمریکا با صراحت گفتن بهترین فرضیه در کشور ایران این است که حکومتی روی کار بیاید که کاری به مذهب نداشته باشه، تا ما با او کنار بیاییم و منافع ما در خلیج و در منطقه حفظ بشه. با صراحت اینو گفتن، این عبارت من خوندم. حکومت منهای مذهب گفته بود حافظ منافع ماست، حکومت مذهبی حافظ منافع ما نیست. باید بکوشیم. این که امام میگفت تمام دعوا سر اسلام، راست دیگه. نه به سنی رحم میکنن، نه به شیعه رحم میکنن، نه به چپی رحم میکنن، نه به راستی رحم میکنن، به هیچ کدام رحم نخواهند کرد. همه مذهبی ها کنار میذارن. همچنین فکرتون راحت باشه، اگر پای اونها به رکاب خدایی نکرده بگیرن. ولی ما مطمئنیم مردمی که این همه شهید دادن، این همه خون دادن، این همه بله تلاش کردن، مگر میگذارن اونا به یه همچین مقصدی برسن؟ محاله. با توکل بر خدا و تکیه بر ذات پاک او دماغ دشمن رو به خاک انشاءالله خواهیم مالید. و در پایان عرضم یک فاتحه ام برای مرحوم حجت الاسلام والمسلمین آقای احسان بخش که واقعا یه عمر زحمت کشید و یه اثر خوبی هم داره. اون چی؟ صادقین، آثار صادقین، کتاب خوبی نوشته شده، جمع کرده روایات معصومین رو به طرز زیبایی. خدمات دیگر هم در انقلابشون داشت که جای خودش معلوم و محفوظه. یه فاتحه هم برای ایشان بخوانیم. روحشون غریق رحمت باد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یاک نعبد و یاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. و اما مسئله چهاردهم، آخرین مسئله ماست. حواستون جمع کنید، اشکالم کمتر کنید تا من بتوانم این مسئله را حد بشه امروز انشاءالله ادا کنم. عبارت امام قدس سره مفصله، اصالش رو بحث میکنم. این است: هل یجوز العزل ام لا؟ منظور از عزل افراغ منی فی خارج رحم است، یا به تعبیر دیگر جلوگیری کردن. از انعقاد نطفه، یه تعبیر وسیع تری هست. در اون زمان جلوگیری کردن تنها راهش عزل بود، افراغ در خارجه و هم بود. آیا این معنا جایز است یا این معنا جایز نیست؟ در چند جا مسلمن بحثنی، در امه بحثنی جایز، در عقد منقطع جایزه جلوگیری کردن، در حره دائمه با رضایتش جایزه. اینا اجماعی مسلمه. پس در عمه، در عقد منقطع، در حره راضیه، اون که راضی باشد جایز. تنها جایی که محل کلام است حره دائمه است که رضایتی نداره. آیا زوج می تواند عزل کند والحالها وهی ام لا؟ در اینجا اختلافی. مشهور میگن یجوز معل کراهه، جایزه اما مکروهه. اقلیتی هم مخصوصا از قدما، شیخ مفید، شیخ طوسی و جماعت دیگری قائل به حرمت شده اند. پس شهرت جواز من کراهه است، اما غیر مشهور حرمت است. و حتی دیه هم گفتن، دیه هم داره. دلایلی که برای حرمت جلو می اندازن، 4-5 دلیل است که به اینها میشه استشهاد برای حرمت کرد. دلیل اول، روایتی است که از طرق خاصه و طرق عامه نقل شده است و اون روایت این است که بله، روایتی است که از علی علیه السلام است در دعائم الاسلام نقل شده و مرحوم حاجی نوری در مستدرک اینو نقل کرده که فرمود الوعد الخفی، وعد با همزه، و اول موعودتو سئلت، وعد با همزه بر وزن وعد با عین، به معنی زنده به زیر خاک کردن است. الوعد الخفی، زنده به گور کردن مخفی، ان یجامع الرجل المرأه، فَإِذَا أَحَسَّ الْمَاءَ، وقتی احساس کرد که ما در حال حرکت به سوی خارج است، نَزَعَهُ مِنْهَا، از او بر میگیرد، فَأَنْزَلَهُ فِي مَا سِوَاهَا، بیرون میریزد آن را. فلا تفعلوا ذلك، نهی کرد. اگر تنها وعده خفی بود ممکن بود بگم آقا وعده خفی حرام نی، وعده جلی حرام، این زنده به گور کردن مخفیه، نه این حرام نی. اما زیدش می فرماد فلا تفعلوا ذلك، این کار حرامه. فقط نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الحره، الا به اذنها ان الحره الا به اذنها. پیغمبر از این معنا نهی کرده. پس کلمه فلا تفعلوها و کلمه نها اینها دلیل می شود بر اینکه این ممنوعه. پس این وعده خفی هم گناهه. اونها زنده به گور می کردن در زمان جاهلیت، ما هم در زمان اسلام زنده به گور بکنیم جایز نیست. حدیث دوم همین مضمونه. بله، متعه بنایش بر این نیست، در رضایت رو عرض می کنم. مستدرک من ننوشتم، ولی باب 70 و حدود 70 خورده از مقدمات نکاح، چون وسائل باب 76ه، اونم حدود 70 هست از مقدمات نکاح. و اما دوم از طرق عامه همین مضمون نقل شده که در سنن بیهقی جلد هفتم صفحه 231 فرمود انهو الوعد الخفی. انهو ضمیرش به عزل برمیگرده. الوعد الخفی اینم زنده به گور کردن مخفیانه است. پس هم اهل سنت هم شیعه هر دو این مضمون از پیغمبر اکرم نقل کردن. سوم، روایاتی است که دلالت بر جواز میکنه در موارد خاصه، مفهوم داره، یعنی در غیر این موارد لا یجوز. روایت هست که بله یعقوب جعفی نقل میکنه، میگه سمعت ابل حسن، که احتمالاً ابل حسن موسی بن جعفر باشه. این روایت حدیث 4 باب 76 از مقدمات نکاح وسائل. بله، این باب 76 از مقدمات، اینم حدیث 4. فرمود سمعت ابا الحسن یقول لا بأس بالعزل فی ستة وجوه، شش جا عزل جایزه. این حدیث انتخاب کردن که ضمناً مستثنیات هم معلوم بشه. اونهایی هم که میگن حرامه استثناءاتی داره. المرأة التي تيقنت انها لا تلد، زنی که یقین داری عقیمه، یائس است، عقیمه، تيقنت انها لا تلد، این عزل و غیر عزل فرق نمی کنه. والمسنه، معلومش اولی عقیمه، دومی مسنه است، سنش بالاست، بالعرض عقیم شده. سوم والمرأة سلیته، زن سلیته زنی است که مسلط است بر مرد و او را همیشه مورد حملات قرار میدهد و به اصطلاح گردن کش و طاغی و یاغی و خلاصه فاسق است. فرمود این هم از خیرش بگذر، بچه داره از اون نشی قصه ای نداره، برای اینکه صفات مادر ممکنه در او باشه. ول بذیه، بذیه بازال، زن فحاش، بد زبان، منحرف. سلیت و بزیه هر دو برمیگرده به این که این فاسق و بده، منطقه از دو زاویه بهش نگاه شده. اینم بچه گیره نیاد ازش بهتر. والمرأت التی لا ترز و ولدها، پنجم زنی که بچهش شیر نمیده. بچه گیرش اومد میگه ولد خودت به هر کار میخوایی بکن، دایه برش بگی، من حوصله شیر دادن اینو ندارم، تناسب اندام من به هم میخوره، ضعیف میشم، ناتوان میشم، حوصله ندارم. اینم که بچه شیر نمیده از خیرش بگذر، بچه دار نشه بهتر. ولعمه، عمه هم قال من برای این بوده است که خدمتگار باشد و بچه دار میشد، درد سر پیدا میشد. خواه این که میگه لا بأسه، مفهومش چیه؟ مفهومش این از فی غیرهی بأسون. آیا فی غیرهی بأسون بأس دلالت بر حرمته یا اعم از حرمت و کراهته؟ بله، بأس خیلی جا در کراهت هم به کار میره. ما بخوایم دو پامون توی کفش بکنیم بگیم حتما بأس، که در مفهوم این حدیث است معنایش حرمت است، نمیتوانیم چنین قولی بدهیم. و اما دلیل چهارم، روایاتی است که دلالت میکنند بر دیه. این روایت زیاده، آدرسشو میدم مطالعه میکنید. جلد 18، جلد 19، جلد 19 وسائل کتاب دیات، ابواب دیات الاعضاء، ابواب دیات الاعضاء، باب 19. روایات متعددی دارد که اگر افراغ ما خارج رحم بشود دیه داره. دیهش چقدره؟ عشرت و دنانیر، 10 دینار، یعنی 1/100 دیه کامله. دیه کامله 1000 دیناره، 1/100 میشه 10 دینار. گفتن وقتی دیه داره، دیه مال جنایته، لابد این کار حرامه، جنایت هست که دیه داره. ولی جوابش روشنه. شما باب 19 رو از ابواب دیات عذاب ببینید، این دیه داشتن مال اونجاییست که کسی دیگری رو اجبار می کند که ما در خارج از رحم بریزه، میاد سرصدا می کنه، داد و دیانجار می کند و فلان و بساط اینها، اون هم می ترسه و ما می ریزه خارج از رحم. این با 10 دینار بهش بده. این مال جنایته، نه مال رضایته. مال رضایت نه، این جنایتیست بر مرد، نه جنایتی بر زن که 10 دینار به زن بدن. چیزی که حق مرد بوده است و میخواست، حالا یا میخواسته یا نمیخواسته از این صاحب فرزند بشود، این رو ضایع کنند و از بین ببرند، باید در مقابل اون دیه بپردازند و این دیه دلیل بر جنایت بودنه. اما این غیر از بحث ماست. بحث ما در اون جاییست که مرد به رضایت خودش اقدام بر این کار میکنه. بنابراین از این روایاتی که خوندیم، روایت سوم و چهارم دلالتی نداشت. و اما خیلی جا در فقه، خیلی جا بر زیاد داریم، حتی روایتش که الان نیست، شما ماده بعث رو بگیرید از معجم مفهرس های حدیث، موارد بعث رو ببینید، خیلی جا بعث در کراهته، در فقه خیلی برخورد کرد. حدیث سوم و چهارم دلالت نداشت و اما حدیث اول و دوم سند نداشت. چهار تا دلیل آوردیم، اولی و دومی دلالت داشت، سند نداشت. دعایم الاسلام که مرسل است و روایت بیهقی هم از طرق عامه است که برای ما حجت نیست، پس اولی و دومی سند نداشت، دلالتی داشت. سومی چهارمی هم که دلالتی نداشت، روایات هم معمول به مشهور نیست که جبر ضعف سند بشه، فعلا هازا دلالت درستی نداشت. سلمنا دلالتی داشته باشه. در مقابل اینها روایاتی است که دلیل بر جوازه و این روایات زیاده. یکی رو میخوانم بقیه رو آدرس میدم. رفتم سراغ روایات جواز. این روایات در باب 75 از مقدمات نکاح، جواز العزل، حدیث اولش که یه حدیث صحیح هست میخونی، دوم و سوم و چهارم و پنجم هم دلالت داره. یکم رو میخوانم، دوم و سوم و چهارم و پنجم هم همش دلالت داره. این اولی. روایت صحیحه محمد بن مسلم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن العزل فقال ذلک الى الرجل یصرفه حیث شاء. این مربوط به رجله، هر کجا خواست افراغ ماء میکنند. خب اذا دارن ام بین این روایات متعدده، بعضی های صحیح دلالتش صریح و اون روایات سابق که سند مشکل بود یا دلالت مشکل بود، و این گروه دوم مطابق اصالت الهلیه هم هست و مطابق مشهور هم هست، خب اذا دار الام بین این روایات و اون روایات، شکی نیست که ترجیح به روایات جوازه. ولا سیما که یه طایفه سومی هم هست که شاهده بر جمعه. روایاتی داریم که تعبیر به کراهت کرده، نیل اکره و کراهت دارن. اینها شاهده بر جمعه. مثل روایت کدام روایت؟ روایت یک باب 76 ان محمد ابن مسلم، اینم صحیح است، ان احدهما انه سئل عن العزل فقال اما الاما فلا باس، اما لا باس، فاما الحر فانی اکره، من کراهت دارم. روایت به این مضمون شاهدی می شود برای جمع. در میان روایات حدیث دومم هم همین مضمون رو داره، بنابراین اینا خودشون یه طایفه می شن که شاهد بر جمع می شن. خب این مسئله از نظر ریشه روشنه. من سه تا نکته مهم است که باید در اینجا بگم، نکته هایی که در خود بحث های بیشتره، ولی خب دیگه باید بحث رو فشرده اینجا بیان کنم. نکته اول، در صورتی که زن ناراضیه، علاوه بر این که ناراضی هست، ضرری هم متوجهش میشه. بعضی زنان اگر باردار نشن مریض میشه، مرضن جسمانی، یا بعضی هاشون هستن باردار نشن مریض میشن مرضن روحانی، یا مریض اعصاب یا مریض جسم. اگر واقعا ضرری میبیند، اینجا با ادله لا ضرر میتونیم بگیم حرامه، مرد نباید ضرر به این زن بزنه. زن آورده، اسیر خودش ساخته، جای دیگری که نمیتواند برود، همسرش فقط این مرده. این هم اگر صاحب بچه نشود یا صدمه روحی میخوره یا جسمی. لا ضرر ولا ضرار، جلو این معنا رو میگیره و ما در این گونه موارد باید قائل به حرمت عزل بشویم. این یک. و اما دوم، آیا نکته دوم، آیا این کراهت یا حرمت، هر چه بگیم، کراهت علی مذهب نا و مذهب مشهور و حرمت علی مذهب جماعت، آیا مرتفع می شود به خاطر مشکلات کثرت اولاد یا نه؟ کثرت اولاد دو رقم مشکل ممکنه ایجاد کنه، گاهی مشاکل فردیه، گاهی مشاکل اجتماعی است. این دارای 4-5 فرزنده، فرزندهای دیگری پیدا کند، نمیتوانه اداره کنه، نمیتوانه تربیت کنه، نمیتوانه زندگیشون رو تأمین کنه، مشکل داره. این مشکلات فردیه. گاهی مشکلات جمعیه. میگن اگر تولید فرزند تحت کنترل در نیاید، در گاهی در بعضی از زمانها مشکلات فرهنگی و اقتصادی و اخلاقی پیدا می شود. اگر اون افزایش 3-4% که در اوائل انقلاب بود ادامه می یافت، الان جمعیت ما شاید در حدود 70-80 میلیون بود. اگر امروز چند میلیون بیکار داشتین، اون وقت 20 میلیون بیکار پیدا می کردین. هم مشکل اقتصاد، هم مشکل تحصیل، هم مشکل بهداشت، هم مشکل تربیت، هم مشکل امنیت. آیا اگر در بره اجازه، اینا رو من نمیخوام دیگه باید، این یه بحثی دامنه دارید، تناکه و تناسل و اینا بحثیاش گفته ای، خود پیغمبر جوابش داده اینی اباهی به کمال امم، اون جایی باید باشه که مایه مباهات پیغمبر باشه. اما یه ملت گرسنه، فقیر، جاهل، نادان، بیمار، این که مایه مباهات نمی شود، توجه داری؟ حالا گفتم اشکال نکنید، ما این بحثاشو جای دیگری داشتیم. اگر در برهه از زمان، من نمیگم همیشه، اشتباه نشه، همیشه نمیگم، اگر در برهه از زمان ما دیدیم مشکلاتی هست، آیا می شود گفت کراهت برطرف می شود؟ جواب این است بله. اون 6 طایفه ای که استثناء کردن، مشکلشون از اینجا کمتره. سلیته، بزیه، التی لا ترز و ولده ها، معیار اونجا به طریق اولا اینجاست. اون بچهش شیر نمیدادی، اصلا تأمین زندگی نمیشه، تحصیل نمیتونی مدرسه براش پیدا بکنی و نمیتوانی کار براش پیدا بکنی، تربیتش نمیتونی بکنی. وقتی برای اون امور اجازه داده میشد، در این امور به طریق اولا باید اجازه داده بشه، بنابراین کراهت برطرف میشه. منتها هر کاری افراد تفریدش غلطه. از این طرف بگیم آقا نه، یکی کافیه، دوتا کافیه، از اون طرف بگیم نه، 50,000 تان باشه عیبی نداره. نه از اون ور نه از این ور. مردم باید فکر داشته باشن، حکمت داشته باشن. و آتیناه الملک و الحکمه. امروز من چشمم به این آیه افتاده بود و داشتم تلاوت میکردم، خداوند ملک و حکمت رو با هم میگه. حکومت رو به طالوت دادیم، حکمت هم بهش دادیم. این دوتاها باید با هم باشه، حکومت و حکمت، روی تدبیر، روی حساب باید باشه. و اما نکته سوم این است که عزل یکی از مصادیق جلوگیری کردنه. در اون زمان غیر از این نبود، اما در زمان ما مصادیق دیگری هم هست. گاهی مسائلی است قرصهایی میخورن، گاهی از وسائلی استفاده میکنن، گاهی لوله ها رو میبندن که سه نوعه، گاهی قرص هاست، گاهی وسائله، گاهی بستن لوله هاست در مرد، در زنه. آیا احکام عزل و توسعه بدیم تا اینجا هم بیاریم یا نه؟ این بحث مهمی است. لحن روایات که نگاه میکنیم میبینیم بله اینها رو هم میگیره، تناسب حکم موضوع هم همینه. برای اینکه عزل به خاطر جلوگیری از انعقاد ولده، به دست هر عرفی بدید تنقیح منات میکنی، قیاس هم نیست، قطعا منظور اینه. میگه مشکل جلوگیری از انعقاد ولده، پس در عزل انعقاد ولد جلوش میگیرن، جاهای دیگری هم که مشابه اون باشه باید حکم اون رو داشته باشه. ان قلنا بالحرمه نقول هنا بالحرمه، ان قلنا بالکراهه نقول هنا بالکراهه، ان قلنا باستثناءات نقول هنا بالاستثناء. هر چه اونجا بگوییم توسعه میدهیم، اینجا میگیم. التماس دعا از همتون دارم، انشاءالله فراموش نکنید، به یکدیگر دعا کنیم و وظایفمون انشاءالله به حول و قوه الهی انجام بدیم. حدود نیمه شهریور انشاءالله درس‌ها شروع میشه، چنانچه